کنندگان برنامه چشم‌انداز که در این برنامه همراه ما بودید.
بخش پایانی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. اما آقای دکتر گرکانی، برای ما بفرمایید که چقدر امکانات داره این مرکز و چقدر میشه امیدوار بود نسبت به ادامه فعالیتش، منابع اعتباریش؟
بله، مرکزی که شکل گرفته در قالب پژوهشگاه سوانح طبیعی هستش. پژوهشگاه سوانح طبیعی شاید یکی از دلایل موفقیتش خوشبختانه برای این هستش که درآمد هزینه هست و بنابر عرض کردم مطالبه رئیس سازمان بحران و در قالب مسئولیتی که پژوهشگاه نسبت به این حوزه و خودش میدونه و احساس میکنه ورود کرده. منابعش تماما توسط خود پژوهشگاه تامین میشه و الحمدلله مشکل خاصی رو این حوزه نداریم و این امید رو داریم که اگر بتوانیم یک تکلیف قانونی در این حوزه تعریف بکنیم، چون عرض کردم خدمتتون جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت این اطلاعات جز مهمترین و سخت‌ترین کارها هستش برای ما. خیلی منابع اعتباریش و منابع مالیش شاید در درجه دوم اهمیت باشه. اگر بتوانیم پایگاه قانونی و این تکلیف قانونی رو برای مرکز تعریف بکنیم و دستگاه مکلف به ارائه اطلاعات باشن، فکر می‌کنم شاید خروجی خیلی خوبی رو از این مرکز شاید خواهیم بود.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گرکانی، همراهی شما رو داشتیم. در پایان اگر نکته‌ای هست که خود شما بخواید تأکید بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. عرض کردم خدمتتون، ما در رادیو سلامت همواره پیگیر این موضوع بودیم که آیا یک متولی ایمنی در کشور میتونیم داشته باشیم. حالا البته ایمنی بحث گسترده، یک بخشش میتونه حوادث انسان ساز باشه، اما خب حفظ ایمنی در شرایط بحران طبیعی هم میتونه اتفاق بیفته با آموزش‌های گسترده، فراگیر، همگانی و البته پیشبینی های لازم دستگاه های مختلف. در خدمتون هستیم. مطلب پایانی اگر هست.
من باسم از ورودتون به این مبحث تشکر میکنم. من در جای تکمیل عرض خودم این موضوع رو بگم، هم مجمع ملی کاهش خطر و هم مرکزی که شکل گرفته به دنبال این هدف اصلی مدیریت بحران در کشور ما هستش. مدیریت بحران یکی از اهداف این کسند راهبردی مدیریت بحران که مصوب شورای عالی هست دنبال میکنه بحث جامعه محوری مدیریت بحران هستش. ما قطعا مدیریت بحران ها بر عهده حاکمیت هست، بر عهده دولت ها هستش، اما دولت ها به هیچ عنوان موفق نخواهند بود مگر اینکه این موضوع رو کاملا مردمی بکنن و مردم هستن که در به عنوان مثال زلزله پیشروی تهران قطعا بازیگران اصلی هستن و میتوانند با خودامدادی به مسائل خودشون به خصوص ساعات اولیه پاسخ بدن. این مراکز ثبت این دانش آموخته ها و ثبت این درس آموخته ها و همه این موضوعات اگر در اختیار مردم قرار بگیره و مردم رو نسبت به مسائل پیش روشون به خصوص در اون ساعت اولیه حساس بکنه، فکر کنم رسالت خودش رو این مرکز توانسته است انجام بده. خیلی متشکرم از لطف و همراهی شما.
ممنون آقای دکتر سید امیرحسین گرکانی، ریاست پژوهشکده سوانح طبیعی و دبیر مجمع ملی کاهش خطر کشور. ممنون که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما. خداحافظ.
خدا نگهدارت. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
بابک بهور هستم، گیرنده کلیه. 8/5/63 شهرستان قوی به دنیا اومدم. مشکلات مادرزادی داشتم. تا 19 سالگی مثانه‌ای نداشتم. از 13 سالگی مویتای و کیک بوکس رو شروع کردم. مدال‌هایی داشتم. سال 92 یه چکاپ ساده‌ای انجام دادم. مشخص شد که من یه مشکلی دارم. خانمم باید یه تصمیم بزرگی رو می‌گرفتش. این بودن من و نبودن من. از لحظه اولی که من مورد رو براشون توضیح دادم که کنار من بود. بعد اون اتفاق تو 6 ماه اولی که من ورزش اسکواش رو شروع کردم، اولین مدالم رو به دست آوردم و وارد تیم ملی شدم. اون اتفاق یه تهدید بود که تبدیلش کردیم به فرصت. خیلی موفقیت هایی که من به دست آوردم بعد اون اتفاق بودش. لذتی که ماها میبریم شاید آدم های عادی نمیتونن ببرن. همون اتفاق باعث شد که بشم یه آدم دیگه.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
شنیدن خبرهای نو همیشه لذت بخشه. آقای دکتر هاشمیان و یک خبر جدید در حوزه اهدای عضو. آقای دکتر سلام، بفرمایید.
سلام عرض شد به نام خدا. انشالله اگر خدا لطف کنه و همت عزیزانی که در کنار ما هستن، بچه های سفیر و مجموعه درما، قراره که انشالله در خدمت عزیزان باشیم با یه انجمنی برای حمایت از بیماران پیوند شده و انشالله مشکلات بچه ها بعد از گرفتن عضو، یه مشکلات خاص تو بحث مسائل دارویشون در موضوع نگهداری خود عضو و سیر هم گرفتن داروهاشون هم نگهداری خود عضو. حدوداً 2 سال داریم روش کار میکنیم که وزارت کشور موافقت‌های نهاییشو اعلام کرده، وزارت بهداشت هم موافقت ضمنیشو اعلام کردن و داره نهایی میشه. انشالله بتونیم امسال یه کاری، یه خدمت خوبی رو به بچه‌هایی که عضو گرفتن و شرایط سختی رو دارن تو بحث تهیه داروهاشون و مسائلی که خود نگهداری عضو آموزشایی داره که بچه‌ها باید بدونن که چگونه این عضو رو حفظ کنن و خیلی شرایط بسیار سختی بعضی بیمارامون دارن که ما در جریانیم و انشالله بتونیم با این گروهی که داریم شکل میگیره و هرچی بتونی تو این قسمت قدمی برداره، ما در واقع طول عمر بچه ها افزایش پیدا میکنه. ما امیدواریم که سالها این عزیزانی که این عضو رو دارن میگیرن در کنار خانواده هاشون سالم بمونن و این کار برای این بحث شد.
آقای دکتر، یکی از مشکلات بیماران گیرنده عضو اینه که متاسفانه داروها رو قطع میکنن به خاطر بهتر شدن وضعیتشون و همین باعث از بین رفتنشون میشه. در این انجمن و در این انجمن حمایت از بیمارانی که پیوند شدن این مسئله کاملا لحاظ میشه دیگه، درسته؟
قطعا به این شکل. ما وقتی آموزش رو تو این قسمت برای بچه‌هایی که نیاز دارن این عضو گرفتن و نیاز دارن پیگیری بشن و قاعده کار ما پیگیری این بیماران و یه انجیوی که مسیر سلامت رو داره پیگیری میکنه با این عنوان که این بچه ها آموزش ببینن که این عضو رو چجوری نگه دارن، بر همین اساس دیگه اون موقع داروهاشون قطع نمیشه، مسیر این که داروهاشون رو چجوری تهیه کنن، یعنی وزارتخونه وقتی اعلام میکنه یک داروخونه توی شهرستان پاسخگوی اینها باشه، توی این قصه ما میخوام کمک کنیم که سرعت بدن به این و بحث توانمندی مالی بعضی این مریضای ما هستن که بسیار سخت دارن، فقط سعی میکنن که بمونن، یعنی زنده بمونن و این داروها بسیار گران شده و تهیهش بسیار سخت. امیدواریم ما بتونیم کمک کنیم مسیر رو یه مقدار توسط خیرینی که در مجموعه هستن کمک کنن این بیمارامون در یه شرایط بهینه قرار بگیرن و امیدواریم اون اتفاقی که بچه ها سال هاست میبینن که دارن زج میکشن که بیماراشون بعد از بهبود، بعد از این همه هزینه که عضو گرفته میشه و شرایط بیمارامون خیلی خوب میشه، بعد از 2-3 ماه که میرن سمت منزل و به حال خودشون واگذار میشه و مسیر فقط دارو رو بهشون میگن، ولی متاسفانه بعد از 6 ماه 1 سال که پیگیریشون میکنیم بعضی از اینها فیل میشن، یعنی متاسفانه دچار نارسایی همون عضو میشن و عضو از بین میره و شخص متاسفانه فوت میشه.
یه خبر خیلی خوشه آقای دکتر هاشمی به ما دادین و امیدواریم که به زودی پیگیری بشه. ممنونیم از اینکه خبرهای خوش رو همیشه شما میدید. ممنونیم از شما.
ممنون. سالم باشی انشالله. امیدواریم که بتونیم قدم کوچیکی رو برای این عزیزان برداریم.
از وقتی تونستم دوباره بیام سر کار جون چند نفر نجات دادم.
هر سال به شاگردای زیادی درس دادم.
خدا رو شکر تو این سالها بیماران زیادی رو به خانوادهشون برگردوندم.
امسال به کمک پسرم یه باغ خوش رو آباد کردم. خوشحالم که تونستم به مردم زلزله زده کمک کنم.
توی کارگاهی که راه انداختم چند تا جوان دارن کار میکنن.
خوشحالم چند تا عروس داماد فرستادم خونه بخت.
مدالمو تقدیم همه مردم کشورم.
می توانیم فرشته زندگی دیگران باشیم.
فاطمه سمسامی هستم. خواهرم هم نعیم سمسامی اهدای عوض شدن اردیبهشت پارسال. با عمم رفته بودن شمال، از اونجا که برمیگشتن توی راه تصادف کردن، عمم که همونجا فوت کردن، ایشون هم که ایشون گفتن که مرگ مغزی شده بودن، بعدش هم اهدای عوض شد. این اتفاق که افتاده بود برادرم اونجا بوده، بعدی که اونجا رضایت داده بودن، ما نبودیم خودمون، وقتی که رضایت دادم من چون دیگه اصلا فرصت هم نبود که به ما بگن، بعد دیگه هیچی دیگه این اتفاق افتاده بود دیگه، اهدای عوض شدن.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید. من خدمت خانم دکتر ساناز دهخانی سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما خانم آدابی عزیز و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، آیا در صورتی که فرد در اثر مرگ طبیعی از بین بره، باز هم امکان اهدای عضو براش وجود داره یا اینکه نه فقط از طریق مرگ مغزی این امکان وجود داره؟
سوال شما دو قسمت داره. ما به این جور افراد، افرادی که مرگ طبیعی دارن، مثلا فرض کنید بیماری که اومده در اورژانس ایست قلبی کرده و فوت میشه و هنوز هیچ اقدامی برای مرگ دای عضو با خانواده صحبت نگرفته، بهش میگن نان هارت بیتینگ دونر، یعنی دهنده‌ای که قلبش نمیزنه. در خارج از کشور این ترم شناخته شده هستش و در اورژانس سعی میکنن که جریان خون متوفا رو برقرار نگه دارن، با خانواده صحبت کنن برای اهدای عضو. ولی ما در کشورمون به خاطر عدم امکانات که ما در اورژانس هامون داریم، چنین امکانی برامون نیستش و ما در ایران نان هارت بیتینگ یا دهنده ای که ضربان قلب نداشته باشه نداریم و تنها منبعی که برای استفاده از ارگان ها داریم دهنده مبتلا به مرگ مغزی هستش.
بله. خب اون وقت اون فردی که دچار مرگ مغزی شده چه شرایط خاصی داره که برای شما اعضاش قابل برداشت هست و در حقیقت این اعضا رو شما به افرادی نیازمند اهدا میکنید؟
خب یه سری کنتراندیکاسیون ها وجود داره که نمیشه از مریض مبتلا به مرگ مغزی استفاده کرد. سن هستش، بیماری که دچار بدخیمی باشه به غیر از بدخیمی های مغزی، یعنی مریضی که سرطان داره نمیشه ازش استفاده کردش، مریضی که هپاتیت سی فعال داره، مریضی که ایدز داره، مریضی که عفونتی داره که منتشر هست در بدنش و درمان نشده قابل استفاده نیستش، از این جور بیمارها استفاده نمیشه. در غیر این صورت اگر بیمار این شرایط رو نداشته باشه و سن مناسبی داشته باشه، ما یک بررسی بالینی میکنیم، اگر که مناسب بود از اعضاش استفاده میکنیم.
زندگی باقی است که با عشق باقی است.
متاسفانه لیست گیرندگان کاندید دریافت بعضی از اعضا بسیار طولانیه و حتی بعضی از این افراد که در لیست انتظار هستند از بین میرن و هرگز عضوی رو دریافت نمی کنند. رضایت خانواده که عزیزش دچار مرگ مغزی شده میتونه طول این لیست رو کوتاه کنه و البته جان بسیاری از بیماران نیازمند به اعضا رو هم نجات بده. خانم دکتر دهخانی، سوال من در این لحظه از شما اینه که چه کارهایی انجام بدیم تا رضایت بیشتری رو بتونیم از خانواده هایی که عزیزشون دچار مرگ مغزی شده بگیریم؟
به نکته جالبی اشاره کردید خانم آدابی عزیز، به خاطر این کمپه که شما هم که گفتید، ما لیست گیرندگان عضومون بسیار طولانی هستن و خیلی از این گیرنده هامون قبل از این که بخوان دریافت کننده عضو باشن، خیلی هاشون توی لیست انتظار فوت میکنن. جالب به شما بگم که ما بیشتر اهدا کننده هامون در ایران بین سن 20 تا 40 سال هستن، چون آمار تصادفات در ایران بیشتر هستش و بیشترین علت که باعث مرگ مغزی میشه تصادفات هست و حجم مریضای مرگ مغزیمون بسیار زیادن. یعنی اگر که بیمارانی که دچار مرگ مغزی میشن خانواده های اونها رضایت بدن، ما بیماری در داخل لیست انتظار نخواهیم داشتش. ولی فکر میکنم به خاطر عدم آگاهی خانواده ها از واژه مرگ مغزی و اینکه نمیدونن که وقتی که بیمارشون دچار مرگ مغزی شده راه بازگشتی به این دنیا نداره، ما میزان رضایت گیریمون بسیار پایین هستش نسبت به دنیا. اگر که خانواده این موضوع به نظرم به یک درک آگاهی برسن، چون با توجه به روحیه‌ای که مردم ما دارن که ایثارگری هستش، مطمئن هستم که رضایت میدن و این بیمارانی که در لیست طولانی انتظار پیوند هستن به سلامت خودشون دست پیدا میکنن.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی. ملاک. به نام خدا. سلام به شما که برای ثبات احساسات و هیجاناتتون در تلاشید و میدونید که تصمیم گیری های احساسی نتایج مطلوب در پی نداره. احساسات و غلیان هیجانات اصولاً آنچنان ضربتی و آنی از راه می‌رسند که به مغز و چشم و گوش و ادراک فرصتی برای تفکر و دیدن و شنیدن و تجزیه تحلیل نمی‌دهند و قطعاً در چنین شرایطی دست به انتخابی ناآگاهانه، نادرست و معیوب خواهیم زد. شما تا به حال تصمیمی احساسی گرفتید؟ و آیا بعدها از تصمیمی که گرفتید پشیمان شدید یا نه؟
بله، این اتفاق افتاده و در اکثر موارد به خطا رفته، نتیجه درستی نداشته. با این حساب من با اینکه میدونم که احساسی تصمیم گرفتم یه حرکت خوشایند برای انتخاب عمل کردامون نیست، اما خودم شخصا احساسی انتخاب کردم، تو زندگی احساسی برخورد کردم با انتخابم.
ببین، مثلا موقعی که عصبانی میشی میخوای تصمیم رو بگیری یا در یه لحظه‌ای که اتفاق افتاده میشه مثلا حالا عجولانه یه کاری رو انجام بدی، معمولا من اینجور هستم. من نه عصبانی و نه هیجانی کاری انجام میدم، صبر میکنم. نه اصلا.
بعضی وقتا آدم توی شرایطی قرار میگیره که مثلا احساساتش بر عقلش غلبه میکنه دیگه، چرا بعضی وقتا اشتباه پیش میاد، ولی نه، بیشتر به واقع سری که میخوام تصمیم بگیرم درست در میاد.
ما چطوریم توی ایران زندگی میکنیم، مسائل احساسی خیلی تو زندگیمون داخله. میتونم بگم که خیلی از تصمیم‌ها رو به صورت عجولانه میگیریم، کمتر به قول معروف نسبت به کسایی که صبورترن و مسائل رو بعضی موقع از دور نگاه میکنن. یه اصطلاحی هست میگن هر موقع برای شما اتفاقی پیش میاد، شما یک مکس بکنید، یک نفس بکشید، یه مقدار این مسئله از دور نگاه کنید.
گاهی حس ترحم، هیجاناتی مانند خشم یا هوس مانع از این میشن که افراد ارزیابی صحیحی از اوضاع و انتخابهاشون داشته باشند. در نتیجه ماحصل این انتخاب احساسی در هم پیچیدن امور و سردرگمی و چه بسا که ندامت و میل به تغییر باشه.
ملاک را هر روز بشنوید از رادیو سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با ملاک در مسیر انتخابی درست یک گام به جلو برداریم. اصولاً کار احساس تعقل و تدبر نیست. همان گونه که کار مغز و اندیشه احساس و هیجانات و آشوب‌های حسی نیست. اما نکته مهم اینجاست که چگونه میتونیم میان تعقل و احساس توازن ایجاد کنیم و در نهایت دست به انتخابی بزنیم که هم دوستش داریم و هم برامون مفید و منفعت سازه. توضیحات بیشتر رو مشاور و کارشناس برنامه ملاک دکتر فربود فدایی، روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران بیان می‌کنند.
با سلام حضور شنوندگان ارجمند رادیو سلامت. صحبت امروز ما در مورد تصمیم گیری در شرایط احساسی و هیجانی است. راهبر انسان هنگام تصمیم گیری ها یا هیجانات و یا منطق و اندیشه و گاهی هم هر دوی اونها. البته گاهی اوقات تصمیم انسان بدون آگاهی او گرفته و انجام میشه. مثلا زمانی که فرد به یک شیء داغ دست بزنه، دستش رو به سرعت به عقب میکشه. در اینجا یک بازتاب نخایی در کاره. ابتدا عمل انجام میشه و سپس قشر مغز از اون آگاه میشه. اینجا بازتابهای غریزی متعددی وجود داره که برای حفظ زندگی لازم هستن. و اما زمانی که انسان تحت تأثیر هیجانات شدید باشه، این امور هم بر تصمیم گیریش اثر میذارن. خشم و ترس و نفرت و رنجش باعث تصمیم گیری های آنی و گاهی بیرحمانه میشه که همیشه در یک فرد به هنجار موجب پشیمانی و تلخ‌کامی او خواهد شد. البته افراد ضد اجتماعی هم وجود دارن در جامعه که قادر به درک احساسات دیگران و همدلی با اونها نیستند و از این قاعده مستثنا هستند. اونها موجودات زنده و از جمله انسان رو فقط ابزاری میبینند که به هدفهای مادی و شهوانی خودشون برسن. بیرحمی و خشونت هم جزء معیارهای تشخیصی این گروه روان رنجوره که در حدود 2% بزرگسالان هر جامعه رو تشکیل میدن. و اما گاهی از اوقات شرایط احساسی و هیجانی به صورت دیگری بر تصمیم گیری تأثیر میذارن. برای نمونه در افسردگی شدید که نوعی بیماری است که با احساس پوچ بودن زندگی، دورنمای تیره و تار از محیط اطراف، آینده و خود فرد همراهه، اون هم گاهی سبب تصمیم گیری های نادرست میشه. برای نمونه فرد میگه که زندگی که ارزش نداره، پس از تلاش و فعالیت دست برمیداره. در انزوا فرو میره، سکوت میکنه، با دیگران حرف نمیزنه و اقدام به خودکشی ممکنه بکنه. موارد متعددی وجود داشته که یک شخص افسرده در این حالت افسردگی تصمیم گرفته و با این فکر که دنیا هیچ فرصتی رو به اطرافیانش نخواهد داد، برای کاستن از رنج اونها همسر و فرزند رو به قتل رسونده و سپس خودکشی کرده. تصمیم گیری هنگام شادمانی بیش از حد هم خطرناکه. این شادی کاذب ممکنه که ناشی از الکل و مواد مخدر و محرک باشه. گاهی از اوقات هم شخص خودش تقصیری نداره و دچار یک بیماری خلقی است، مثلا بیماری دو قطبی، که در این موارد فرد ممکنه بذل و بخشش هایی بکنه یا معاملاتی انجام بده که جز ضرر برای اون نداره. و خلاصه کلام این که هیچگاه در حالت هیجانی شدید چه مثبت چه منفی تصمیم نگیرید و همیشه اجازه بدید که منطق همراه احساس شما باشه و عنان تصمیم گیری رو در دست بگیره. خداوند نگهدار شما باشه.
تصور کنید شما در یک لحظه دستخوش عواطف و احساسات شدید و تصمیمی فردی گرفتید. نتیجه این تصمیم خوب یا بد زندگی شخص شما رو متأثر می‌کنه. اما تصور کنید که در عرصه کلانی مانند جامعه تصمیمی احساسی گرفته باشید. قطعاً نتیجه این انتخاب احساسی تمام اعضای جامعه رو متأثر خواهد ساخت.
همه باید قدر انتخابات رو بدانن. دولتی ها بدانن، نامزدهای انتخاباتی بدانن، مردم بدانن، دست‌اندرکاران خود انتخابات بدانن، قدر انتخابات رو بدانن. انتخابات رو گرامی بداریم.
با سپاس از شما، بدرود.
جهانم نباشد، جهانم مباشد.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
پاله و پارچه لباس، هر پارچه ای دلت خواست، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. با نرم کننده من، نرم و لطیف میمونن، زبر و خشن نمیشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
شرکت داروسازی بوعلی دارو، یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید داروهای طب سنتی در کشور. تولید کننده قرص و کپسول، کرم و پوماد، شربت، ساشه و لوسیون، دارای نشان GMP و استانداردهای مورد تایید سازمان غذا و دارو. مسیر درمان از طب بوعلی می‌گذرد.
برای ما که با ماشین کار می‌کنیم، خطه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده